با سلام، احسان جعفری هستم، نوازنده و مدرس ساز. حدود 20 ساله که به طور حرفه‌ای این ساز رو دنبال میکنم و 10 سال هست که به طور آکادمیک مشغول تدریس این ساز هستم. این ساز به صورت زوزنقه شکل هست که تشکیل شده از گوشی ها، خرک، سیم و صفحه رو و صفحه پایین و کلاف های بالا و پایین و یه پلگذاری که داخل ساز هست و تشکیل شده از 72 تا سیم که 9 تا خرک داره به صورت استاندارد. البته سازهای 11 خرک و 12 خرک هم داریم، اما استاندارد ساز سنتور 9 خرکه که سمت راست ما سیم زرد، وسط سیم سفید و سمت چپ ما پشت خرک نام داره. اما در مورد کاربرد این ساز بخوام بگم، این ساز در ارکسترهای ملی، ارکسترهای سنتی، ارکسترهای مجلسی مورد استفاده قرار میگیره. اما اصالت این ساز کاملا ایرانی هست و قطعاتی که زده میشه کاملا ایرانی زده میشه و ردیف موسیقی ایرانی زده میشه. و از اونجایی که موسیقی هیچ محدودیتی نداره، بنا به کوک مورد نظر میشه قطعات پاپ و کلاسیک هم زده بشه. روش تدریس این ساز به این صورت هست که ما در جلسه اول برای هنرجویان مبتدی از مبانی تئوری موسیقی و ساختار ساز صحبت میکنیم و در جلسات بعدی از کتاب استاد پشنگ کامکار دستور سنتور استاد فرامرز و پایبر استفاده میکنیم و هنرجویانی که در حال پیشرفت هستند در نهایت به ردیف نوازی میپردازیم و اتودهای سخت. نحوه تمرین ساز به این صورته که حتما هنرجویان جلوی آینه ساز بزنن به خاطر نشستن و اکل دستشون و حتما روزی 1 ساعت تا 2 ساعت تمرین بکنن. قبل از اینکه بخوان درس مورد نظر رو بزنن باید تمرین مضراب بکنن که دستشون گرم بشه. حتما هم نباید روی ساز باشه. ما توصیه میکنیم به خاطر اینکه اکل دستشون درست بشه روی چیزی بزنن غیر از ساز، مثل کتاب، مثل بالش. ما از این ساز میتونیم به 3 طریق منبع درآمد داشته باشیم: در ارکسترهای مختلف ساز بزنیم، در استودیوها و در آموزشگاه‌های مختلف مشغول تدریس باشیم.
تمام تعادل شهر را به هم می ریزد تا بخند همه شهر را دوباره می سازم. تا فردا و سلامی دوباره. خداوند یار و نگهدارتان دوستان.
سپاسگزار مهربانی و همراهیتان هستیم دوستان عزیز. در این لحظه برنامه پارسی گویان را تقدیم حضور گرمتان میکنیم.
به نام او که در تن جان آفرین است و در زبان سخن آفرین. پارسی گویان و پارسی دوستان، هم زبانان و هم سرشتان سلام. شاد و دلخوشیم از این فرصت تازه و بخت نو برای همراهی با شما. ایزد یگانه رو سپاس میگیم که میتونیم از شیرین ترین زبان جهان بگیم و بشنویم، از فارسی هم چون شکر و از قیمتی در لفظ دری. تازه‌ای در فضای مجازی به راه افتاده که ادعا دارد ملی و رسمی و فراگیر بودن زبان فارسی تهدیدی برای زبان‌های محلی و قومی سرزمین ماست. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، نخست به این ادعا پاسخ می‌دهد. آنگاه دیوان سخنسرای نامور شروان، افضل‌الدین بدیل ابن علی خاقانی شروانی را می‌گشاید تا با ما از چگونگی کاربست واژه‌های پارسی و دری در سروده‌های او بگوید.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت همراهان برنامه پارسی گویان. مانند برنامه‌های گذشته ابتدا یک نکته راجع به زبان فارسی و مسائل پیرامونی زبان فارسی رو مطرح می‌کنم، پس از اون به ادامه آنچه که در گذشته داشتیم می‌پردازم. مدتی است و چندی است که با اهداف غیر فرهنگی کارزاری به ویژه در فضای مجازی راه افتاده که در این کارزار به گونه‌ای گویشوران زبان‌های قومی و محلی تحریک میشن که بگن و اظهار بکنن که زبان فارسی و رسمی بودن و ملی بودن و فراگیر بودن و فراگویشی بودن این زبان باعث شده که زبان‌های محلی و قومی و یا به تعبیر بهتر زبان‌های مادری به خطر بیفتند. خب این گزاره غلطی است و من در اینجا میخوام به این گزاره غلط پاسخ بدم. نخست اون که باید عرض کنم درباره زبانهای مادری این که همونطوری که این زبان از نامش پیداست، زبان مادری زبانیه که آموزش اون از دامان مادران آغاز میشه و سخن گفتن با این زبان، یعنی با زبانهای مادری، هم در محیط خانواده شروع میشه و کاربرد اون در خانواده و اقوام و محله و شهر و شهرستان گسترش پیدا میکنه و البته تفاوت‌ها ممکنه به اندازه تعداد خانواده‌ها و یا محله‌ها و یا شهرهای ما که یک زبان و یک گویش مادری دارن متفاوت باشه. مثال بزنم، مثلا در استان لرستان گویش‌های مختلفی وجود داره. در یک منطقه شهرستان‌های علی گودرز ازنا یک گویش نزدیک به هم دارن و همین دو شهرستان برای کسانی که در اون منطقه هستند تفاوت‌هایی هم دارند. باز شهرهایی مثل درود و بروجرد و منطقه سیلاخور در اونجا زبان نزدیک به هم دارند و البته باز تفاوت‌هایی با هم دارند. میایم توی خود شهر بروجرد، می‌بینیم شهر بروجرد و اطراف شهر بروجرد و بخش‌هایی که تابعه اون شهرستان هستند، گرچه یک زبان دارند، یک گویش دارند، ولی این گویش‌ها با هم متفاوت هستند. باز به اون طرف اصطلاحاً گردنه میریم، به مرکز استان یعنی خرم‌آباد، بعد پل دختر، اینجور شهرها میرسیم و شهرستان چگنی، میبینیم اینها یک گویش دارن. ضمن این که باز اینا در یک دسته حساب میشن، باز برای کسی که آگاه به اون منطقه است متوجه هست که این گویش ها با هم تفاوت دارند. شهرهایی مثل نوراباد، الشتر، کوهدشت، اینا شهرهایی هستن که لکی صحبت میکنند، ضمن این که لوری هم صحبت میکنند، ولی لکی که در این سه شهر صحبت میکنه با هم متفاوته. یعنی مثلا در کوهدشت به یک واژه، مثلا واژه خوردن رو میگن هوردن، یا مثلا میگن به فعل امرش یا تعارف میخوان بکنن، میخوان بگن بخور، میگن بر. الشتری ها میگن بیر. ببینید این دو تا شهر که هر دو زبان لکی دارن با هم متفاوت هستند. در داخل همین شهرها هم این گویش ها متفاوته. پس این رو باید بدونیم که اولا گویش های مادری تفاوت و تنوع بسیاری داره، که خیلی هم خوبه اتفاقا که اینقدر ما تنوع و رنگ داشته باشیم. اما نکته اینه که آیا زبان فارسی در تقابل با این گویش های مادری و قومی و محلی هست؟ به نظر من و به ادله منطقی و عقلی ابدا چنین چیزی نیست. زبان فارسی با زبانهایی ممکنه هماوردی داشته باشه که تولیدات همسان داشته باشند. در ایران زبانهای مادری و قومی و محلی ما هیچ موقع یک زبانی رو سراغ نداریم که تولیدی مثل شاهنامه فردوسی داشته و یا حافظ و سعدی داشته و یا مولوی داشته و یا خیام داشته. بنابراین اگر بخوایم بگیم زبان فارسی با چه زبانهایی در رقابت هست، باید بگیم مثلا با زبان انگلیسی در رقابت هست که شکسپیر داره. باید بگیم با زبان مثلا روسی در رقابت هست که پوشکین و تولستوی و داستایوفسکی و این اشخاص داره. با زبانهای محلی و قومی زبان فارسی ابدا و اصلا رقابتی نداره، بلکه این زبانهای محلی و قومی اتفاقا سرچشمه های زایندهی هستند که به زبان فارسی تراوت و تازگی می بخشند. هر از چنگایی واژه‌ای از واژگان محلی و قومی به زبان فارسی راه پیدا میکنه. این یک طرف قضیه. از طرف دیگه آثار مهمی که در زبان فارسی تولید شده، مثل خمسه نظامی، مثل شاهنامه فردوسی، مثل دیوان حافظ، مثل گلستان سعدی، مثل دیوان اشعار اقبال لاهوری، مثل اشعار امیر خسرو دهلوی، مثل فلکی شروانی، مثل محستی گنجوی یا محستی گنجوی، اینها همه به زبان فارسی تولید شدن، اما گویندگان اینها گویش های محلی هم داشتن. شاید تصور بشه که حافظ همین زبانی که شعر گفته همین زبان مادریش هست. نه خیر، مردم شیراز همین امروز هم گویش محلیشون با زبان فارسی متفاوته. در گذشته این تفاوت‌ها بیشتر بوده. و یا شاعرانی مثل امیر علی شیر نوایی که اینها مثلا به دو زبان ترکی و فارسی شعر گفتند، و شاعری مثل شهریار، شاعر بزرگ معاصر ما، که شهریار یکی از کسانیه که بعد از ملک و شعرهای بهار بیشترین شعرهای میهنی و وطنی گفته و میگه که گرچه ترکی بس عزیز است و زبان مادری، لیک اگر ایران نگوید لال بادا این زبان. یعنی شهریار که زبان محلی و قومی داره متوجه میشه که باید هویت ایران برقرار و منسجم باشه. هویت چجوری برقرار و منسجم میشه؟ به وسیله زبان. یعنی مهمترین مؤلفه‌ای که هویت ملی ایجاد میکنه حتما زبانه. اگر زبان نباشه هویت ملی معنی نداره، برای اینکه حلقه وصل و حلقه ربط از بین میره. اگر حلقه وصل و حلقه ربط گروهی از جامعه یا گروهایی که به هم پیوند خوردن از بین بره، اینها دیگه ربطی ندارن و وصلی ندارن و از بین میرن. اما انگیزه اونهایی که کارزار راه میندازن، که متاسفانه شبکه های معاند و کسانی که دشمنیشون رو صدها سال با این ملت به اثبات رسوندن و ثابت کردن که دشمن این ملت هستن، آتش بیار این معرکه هستند، خب چرا مخالف زبان فارسی هستن و چرا شعار زبانهای مادری رو میدن و نمیتونن زبان فارسی رو تحمل بکنن؟ برای اینکه به تعبیر دکتر شفیع کتکنی، زبان فارسی است که رقیب و هماورد زبانهای اونهاست که آثار فاخر تولید میکنن. زبانهای محلی که آثار فاخری که رقابت بتونه بکنه با شکسپیر و با پوشکین و با تولستوی و با داستایوفسکی، با زبانهای روسی، فرانسوی، انگلیسی، همچین تولیداتی در زبانهای محلی و بومی وجود نداره. بنابراین اون کسی که مقابل اونها میتونه بیسته و میتونه از هویت یک ملت دفاع بکنه، زبانیه که هماوردی میکنه با مفاخر اون زبانهایی که غیر از زبان فارسی هستند. پس این نکته ظریف رو باید گویشوران زبانهای محلی و قومی بدونن که زبان فارسی به هیچ وجه رقیب زبانهای قومی و محلی نیست و حتی مانعی برای اونها نیست، چون زبانهای محلی آموزششون از دامن مادرهای این کشور شروع میشه، مادرهای این سرزمین شروع میشه. آیا کسی ممکنه که جلوگیری بکنه از آموزش زبانهای مادری؟ کسی میتونه جلوگیری بکنه از لالایی های مادرانه مادران اقوام ما؟ ابدا اینجوری نیست. بلکه هدف اونهایی که الان بر این شیپور میدمند، پاره کردن این حلقه پیوند و حلقه وصلیه که ایرانیان و پارسیگویان به وسیله این حلقه به هم متصل شدن و یک هویت ملی و یک هویت ایرانی تشکیل دادند. ادامه بحثی که به سراغ شاعران بزرگ پارسیگو می رفتیم و شعر اونها رو بررسی می کردیم که واژه پارسی، دری و یا فارسی رو چگونه و به چه منظوری به کار بردن، در این نوبت به سراغ یکی دیگر از شاعران بزرگ زبان فارسی یعنی خاقانی می ریم. افضل الدین بدیل اسم خاقانی بوده، از بزرگترین شاعران و سخنسرایان زبان فارسیه. در قرن ششم هجری، در حدود سال 520 قمری، در شروان از سرزمین‌های قلمرو ایران که اکنون جزئی از جمهوری آذربایجان به دنیا اومده، در سرزمین اران، از مادری مسیحی و پدری مسلمان و اهل شروان زاده شده. گفته شده که به سبب فقر و تنگ دستی از کودکی به سرپرستی عمویی که داشت، عموش که نامش کافی دین بود، رشد کرد. این عموی خاقانی دانشمند بود و طب و فلسفه و نجوم رو به برادرزاده خودش آموخت. خاقانی از جمله معدود شاعرانیه که آوازه نام او فراتر از زادگاهش، یعنی از اران و آذربایجان رفته و تا خراسان و عراق عجم و عراق عرب آوازش رفته. در زندگی میگن به سبب کارهای دبیری و دیوانی در ابتدا جایگاه و پایگاهی مناسب در دربار شروانشاهان داشته. پادشاهان شروانشاهان حکمای اصالتاً عرب نژادی بودند که در آذربایجان و اران حاکمیت میکردند و به همین سبب البته که تقرب داشته به دربار شاهان گاهی مورد سعایت و بدخواهی همالانش قرار می گرفته و به همین دلیل زمانی به زندان می افته و چون به زندان میره در اونجا گونه شعر حبسیه رو تجربه می کنه و اون قصیده معروف فلک کجروتر است از خط ترسا رو که از قصاید زیبای اون هست اونجا در زندان می گه. خاقانی پس از آزادی از زندان دیگه از شروان آزرده خاطر هست و اونجا نمیمونه و راه تبریز رو در پیش میگیره و تا پایان عمرش در تبریز زندگی میکنه و همونجا هم از دنیا میره و در مقبره شعرای تبریز مدفون هست. خاقانی در زمان حیات خودش از چنان جایگاهی برخوردار بوده که شاعران بزرگی او رو مد کردند. مذهبش مذهب شافعی بوده و اون رو بزرگترین ستایشگر پیامبر اکرم گفتن و اون معروف بوده به حسان عجم. حسان یکی از صحابه پیامبر بود و یکی از شاعران دوره جاهلیت بود که به اوایل دوره اسلام هم رسید و در اوایل دوره اسلام اشعار غرا و مدهای زیبایی از پیامبر کرد و اینجا خاقانی هم خودش هم این رو گفته، البته در جایی مشهور شده به حسان عجم، یعنی کسی که مدح پیامبر گفت. این به این علت است که در اشعار خاقانی مدح پیامبر فراوان هست. از خاقانی دیوان شعری که حدود 17000 بیت داره به جا مونده که همه این 17000 بیت فارسی هست، تحفت العراقین در 3000 بیت در قالب مثنوی هست و در نثر هم منشئات خاقانی هست، نامه‌هایی که خاقانی نوشته که نثر زیبایی هم داره و بسیار نثر دلکش و زیبایی از او به جا مونده. و اما خاقانی در دیوان شعرش اون جاهایی که واژه‌های فارسی و پارسی رو به کار برده در چه موضع‌هایی بوده و به چه منظوری بوده، من جاهاش و مواضعش رو میخونم. در قصیده 213، قصیده‌ای که سه مطلع داره، مطلع سومش میگه که مه قدم و فلک ردا و از تف آفتاب و ره، چهره چو ماه منخسف یافته رنگ اسمری. اسمری یعنی گندمگون. دید مرا گرفته لب آتش پارسی ز تب، نطق من آب تازیان برده به نقطه دری. آب تازیان یعنی آبروی تازیان، یعنی من اینقدر شعر غرای فارسی خوب میگم که آبروی شعر عربی پیش من رفته و شعر عربی آبروی نداره در پیش شعر من، از بس اشعار فارسی خاقانی بلند مرتبه است. و اینجا میگه که نطق من آب تازیان برده به نکته دری، هم پارسی رو به کار میبره هم دری رو به کار میبره. در قصیده دیگری که در جواب امام مجدالدین هست میگه هر سحر خاقانی آسا بر فلک، ناوک آتش فشان خواهم فشاند، این ستاره دری و در دری بر حمام بحرسان خواهم فشاند، این زر اکسیر نفس ناطقه بر سر صدر زمان خواهم فشان. ستاره دری و در دری، در دری منظور شعر فارسی است. و باز در قصیده 66 میگه که کوکب دری است یا در دری، که از هر دری دست و کلکش گاه توقی از بنان افشاندند. اینجا کوکب دریست یا در دری، یعنی ستاره درخشان یا در دری. و باز در قصیده 79 که در ستایش نصرت الدین هست میگه که در دری که خاطر خاقانی آورد، قیمت به بزم خسرو والا برافکند. در دری همون میگه شعر من اگر به مجلس خاقان بره، اون مجلس بزم رو و اون مجلس شاهانه رو ارزشش رو چند برابر میکنه.
در قصیده 190 باز مدحیه است برای ابوالفتح شروانشاه، میگه راوی ز درهای دری، دلال و دلها مشتری، خاقانی اینک جوهری درهای بیزا ریخته. در دری را از قلم در رشته جان کرده خم، پس باز بکشاده زهم بر شاه والا ریخته. اینجا شعر خودش رو در دری میگه. و باز در قصیده دیگر، در قصیده 192 میگه امروز صاحب خاطران نامم نهند از ساحران، هست آبروی شاعران زین شعر غرا ریخته، بر رقعه نظم دری قائم منم در شاعری، با من به قائم عنصری نرد مجارا ریخته. اینجا هماوردی میکنه با امثال عنصری، میگه من محکم ایستادم در مقابل اشخاصی، محکم ایستادم در مقابل اشخاصی مانند عنصری که اینها با من مقابله شاعرانه میکنن که اینا اصلا حریف من نخواهند بود. باز در قصیده 215 میگه بربط اعجمی صفت، هشت زبانش در دهان، از سر زخم ترجمان کرده به تازی و دری. تازی و دری یعنی عربی و فارسی اصطلاحاً. باز در قطعه 76 از مجموعه قطعاتش میگه از آسمان خاطر و بحر ضمیر من، در دری و کوکب دری نثار توست. در دری یعنی شعری که من نثار تو میکنم، از آسمان خاطر من. باز اینجا از شعر خودش، توصیفاتی از شعر خودش میگه که یک هجا و فحش هرگز کس ندید، حرف رکیک، حرف زشت و حرف حجف نگفت. و واقعا هم اینجوری خاقانی اهل اینجور شعرهای سبک و سخیف نبوده. باز در قطعه 241 که باز مدحیه است میگه که توتی هر پیش سلیمان نطق بربندد رواست، هم سیاست بر سر مرغان رقیبش یافتم، گوید استاد است اندر طرز تازی و دری، نظم و نثرش دیدم و مدح و نصیبش یافتم. طرز و تازی و دری یعنی شعر عربی و فارسی. باز در بخش ترجیعات، ترجیبند سومی که در مدح غزل ارسلان هست که از حاکمان اران و آذربایجان بوده، میگه صبح از نم ژاله اشک داوود بر مرغ زبور خان فرو ریخت، در دری ابر خاطر من پیش غزل ارسلان فرو ریخت. در دری خاطر من یعنی شعرهایی که از ذهن من تراوش پیدا کرده. در ترکیب بندی هم که در مرثیه فرزند خودش رشیدالدین هست، خاقانی فرزندی داشته که از دنیا میره و برای این فرزندش چند قصیده گفته و جایی میگه در فراق تو از این سوخته تر باد پدر، بی چراغ رخ تو تیر بسر باد پدر، تا شریکان تو را پیش نبیند در راه، از جهان بی تو فرو بست نظر باد پدر، بی زبان لغت‌آرات به تازی و دری، گوش پر زیبق و چشم آمدگر باد پدر. زیبق یعنی جیوه، یعنی گوش من جیوه توش ریخته باشه، کر بشه و چشم من به اصطلاح آب آورده باشه، نابینا بشه. بعد از تو، یعنی مرثیه‌ای که برای فرزندش میگه.
بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
پارسیگویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
بزرگی بگو برو مرافسی اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
چوکیه دا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من ارغوان حیدری به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با سفر سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به قطر، اعلام اداره امتحانات طالبان در مورد زمان امتحان کنکور امسال در افغانستان، تاکید مقامات طالبان بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با قزاقستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های خوب برنامه چوکی داغ، برنامه ای هفته را با سفر سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به قطر شروع می کنیم. بله، امیرخان متقی که در لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داره، همونطور نرم نرمک مجوزهای موقت می گیره و ای طرف و او طرف سفر می کنه. مدتی قبل هم به بهانه حج عمره یک مجوز گرفت و رفت با مقامات عربستان سعودی هم دیدار کرد. پیشتر هم یک مجوز موقت برای سفر به قطر گرفت. بله، شورای امنیت سازمان ملل متحد از معافیت یک هفتگی سفر برای امیرخان متقی خبر داد. کمیته تحریم‌های شورای امنیت در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفر آقای متقی از 27 آپریل تا 4 می 2025 به منظور دیدار با مقام‌های قطری مجاز شده. قطر هم خب یک مملکت گل و بلبل برای طالب سایباست دیگه و برشان آمدام داره و خاطرات خوبی هم از قطر دارن که واقعا یادشان نمیره. بله، خاطرات قطر محال از یاد بره، آن همه شور و شر محال از یاد بره، جده های قطر محال از یاد بره. خب به هر صورت تلویزیون طلوع افغانستان گفتگوی داشت با دکتر عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان که استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل هم هست، در مورد سفر آقای متقی به قطر و اهمیت این سفر. آقای نظری هم گفت که قطر با توجه به جایگاهش در نظام بین الملل برای افغانستان و طالبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست.
در واقع قطر با توجه به جایگاهی که در نظام بین الملل و تحولات منطقه داره برای افغانستان و برای امارت اسلامی از جایگاه خاص و محوری برخوردار است. قطر یک کشور کوچک اما تأثیرگذار در نظم منطقه‌ای هست، دارای منابع غنی نفت هست، دارای منابع غنی گاز هست و از نظر رسانه‌ای و تاثیرگذاری بر افکار عمومی شبکه الجزیره در کشور فعالیت دارد که تاثیرات نه تنها منطقه‌ای بلکه بین المللی دارد. و افزون بر این، قطر یک کشور هست که روابط فعال با بازیگران منطقه‌ای و بین المللی دارد. بنابراین با توجه به این جایگاه قطعاً قطر میتونه بر ما مهم باشد. افزون بر این، قطر از جمله کشورهایی هست که در واقع توافقنامه دوحه را بین ما و غرب یا بین ما و ایالات متحده آمریکا شکل داد، مفصل بندی کرده و نقش مهمی در تحولات صلح افغانستان ایفا کرد. به این دلیل است که روابط امارت اسلامی با قطر از این زاویه ها میتونه بر ما حائز اهمیت باشد.
بله، قطر دارای منابع غنی نفت و گاز هست. او تأثیرات رسانه‌ای هم که شما گفتین داره، نمیدارم که چقدر دقیق هست با توجه به این همه رسانه‌هایی که در دنیا وجود داره. اما همون روابط فعالش که گفتین با بازیگران منطقه‌ای و بین المللی داره خوبش و همون نقش میانجیگریش بین طالبان و آمریکایی‌ها که یاد کردین هم قابل توجه است و قطعاً برای شما و مخصوصاً حکومت طالبان مهم هست. اما گفتگوهای طولانی طالبان و امریکایی‌ها در همین قطر انجام شد که بالاخره کاسه در بشقاب خورد و بشقاب در دیگ خورد و قاشق در چمچه و هر رقم شد. طالبان در افغانستان بر سر کار آمدن و او حکومت خورفته اشرف غنی هم در میدان ماند و نوتو شد که کل دیدن دیگه. او اشرف غنی که میگفت از ما پرسان میکنن که خود رفتی؟ خود برآمدی؟ و ما از اون نفرا نیستم، دامی کرده، دامی گرده، یعنی اینمی خانه ما است، اینمی گور ما است، به این معنی که جان خودم میتونم ولی خانه خدا به کس نمیتونم.
باز دفعه مردم پرسان نکن مثل شپیگل بود، آه خود برامدی، خود رفتی، ایلا خود دادی، هر توک بزی زده تلال و نفر نیم، دامی کرده، دامی گرده.
بله، اینه شایدم از غیب رسید، اما تو مقصد کرمور و گرموره، اما تو ایلا کد و بی کر و بی گر اول به تاجکستان رفت و بعد از اون به دامن امی کشورهای عربی خود انداخت. به هر صورت حتما قطر برای طالب صاحبا مهم است. شما ادامه به تناقی نظری قطر
با توجه به جایگاهی که قطر در تحولات کلان منطقه‌ای داره و همچنین مسائل ژئوپلیتیک، در واقع قطر میتونه نقش یک پل را بین ما و جامعه جهانی و خصوص دنیای غرب ایفا بکنه و این نقش در این شرایط هم برای ما مهم است، هم برای منطقه مهم است و هم جایگاه قطر را میتونه ارتقا ببخشه و در واقع میتونه قطر از یک منظر دیگر کانال باشه برای تبادل معلومات، پیام‌ها بین ما و جامعه جهانی، بین ما و ایالات متحده آمریکا و این نقش کمی نیست. بنابراین با توجه به چنین روند من فکر میکنم که غیر از مسائل سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری که قطر به عنوان یک کشور ثروتمند میتونه در تحولات اقتصادی ما ایفا بکنه، از او زاویه سیاسی و دیپلماتیک هم میتونه به عنوان یک کانال بین ما و دنیای غرب در بهبودی مناسبات نقش مهم و برجسته و برازنده داشته باشه.
بله، قطر میتونه نقش یک پل را بین شما با جامعه جهانی ایفا کنه. شما هم خود کارتان همیست که از پل تیر شوین، یا خودتان تیر شوین یا سر یک مرکب سوار شوین و از پل تیر شوین، بازو مرکبتان که از پل گذشت خب گمش کن. و قطر یک کانال هم میتونه باشه برای تبادل معلومات. من هم میفهمم این قطر چی گناه کرده که هر چیزی میتونه باشه بجز همون چیزی که هست. آخه اون مسلمان، قطر یک کشور است بالاخره، یک مملکت است. یک روز برای شما میانجی میشه، یک روز پل میشه، یک روز کانال میشه.
یکی از مسائلی که در سیاست خارجی کشورها مورد توجه و دقت نظر قرار داره، جایگاه و پرستیژ و اعتبار و اتوریته کشورها میباشه در مناسبات منطقه‌ای و نظم بین المللی. ما فراموش نکنیم که بین قطر و عربستان سعودی بر حوزه نفوذ و تاثیرگذاری در تحولات ژئوپلیتیک و ژئوکالچر منطقه یک رقابت تنگاتنگ وجود داره و گفته والی رشتاین جامعه شناس آمریکایی در عین زمانی که دو تا کشور نزدیکی ایدئولوژیک داره اما بر سر حوزه نفوذ و تاثیرگذاری بر جهان اسلام، جهان عرب و تمام فرآیندهای منطقه‌ای یک رقابت تنگاتنگ وجود داره و هر دو کشور می‌خواهد که جایگاه خود را در تحولات منطقه‌ای ارتقا ببخشه. بنابراین افغانستان با توجه به موقعیت قانونی که در تحولات ژئوپلیتیک منطقه داره، با توجه به نقش ژئواکونومیکی که میتونه در این فرایند ایفا بکنه، هر کشوری به شمول قطر علاقمند است که یکی از بازیگران مهم در این حوزه ارزیابی شود.
اینا دیگه دکتر سایب باز لکچر شروع کردین. اینجا رسن فی دانشگاه فکر میکنین و ما هم دانشجو این رسانه است و ما هم چند سوال رسانه‌ای از شما داریم. یک کم لول پایین‌تر بیارین.
ما پیشتر اشاره کردم که قطر در دوره اشغال هم تلاش کرد که روند صلح تسریع ببخشد و در نهایت منتج به یک توافقنامه تاریخی شد که در واقع اشغال خاتمه یافت و این نقش را در مرحله قانونیش قطر ایفا کرد. در حال حاضر هم میخواهد که به عنوان یک پل که فرایند اشغال ختم شده در بازسازی و فصل جدید مناسبات افغانستان و جهان غرب نقش ایفا بکند تا دنیای غرب و کشورهایی که در ویرانی افغانستان نقش داشتند این بار در بازسازی و نوسازی افغانستان نقش ایفا بکنه. و اگر قطر بتونه این نقش به فرجام برسانه، باور ما ایست که به عنوان یک کشور تاثیرگذار در تحولات ژئوپلیتیک منطقه باقی خواهد ماند و این میتونه مناسبات ما را هم با جهان غرب از نو بازسازی کنه و مورد بازبینی قرار بده که هم به نفع ماست و هم به نفع کل منطقه و هم به نفع جامعه بین الملل.
خب شما از حوزه نفوذ و تمایل قطر برای گسترش حوزه نفوذ خود در رقابت با عربستان گپ میزنین. آیا قطر از او توان و استراتژی برخوردار هست که در این میدان پیروز باشه؟
قطر از جمله کشورهایی هست که در سیاست خارجی خود انعطاف زیادی داره. یعنی در عین زمانی که مثلا از گروه‌های اسلامگرا در این منطقه و خصوص در خاورمیانه حمایت میکنه، رابطه بسیار نزدیک داره با این گروه‌ها، در عین زمان رابطه قوی و مستحکم با ایالات متحده آمریکا و غربی‌ها داره. هر کشوری آنچه که می‌خواد مبتنی بر منافع ملی خودشون است. اگر جایگاه قطر در مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای ارتقا پیدا می‌کنه، قطعاً قطر از این سود می‌بره و منتفع میشه. اما ما میتونیم منافع مشترک با کشورها تعریف بکنیم. مثلا با ایران یک نوع روابط داریم، ما با عربستان سعودی نوع دیگه، با ترکیه نوع دیگه، با پاکستان هم نوع دیگه، و همینطور ما میتونیم در واقع با دنیای اسلام یک نوع رابطه داشته باشیم و با دنیای غرب هم بر اساس منافع متقابل رابطه خود به گونه دیگه تعریف بکنیم. ما چون در عصر جهانی شدن زندگی میکنیم، بسیار مهم است که یک توازن بین استقلال ملی و روابط گسترده بین المللی ایجاد بکنیم و خوشبختانه امارت اسلامی با توجه به توانمندی که در دستگاه دیپلماسی ما وجود داره، این ظرفیت داره که بتونه این توازن ایجاد بکنه. یعنی در عین زمانی که ما استقلال خود حفظ بکنیم، حاکمیت ملی خود ازش پاسداری بکنیم، تمامیت ارضی خود را همچنان صیانت بکنیم، میتونیم روابط گسترده با همسایگان دنیای اسلام و جهان غرب داشته باشیم. و قطعاً قطر از جمله کشورهایی هست که در این فرایند میتونه به ما کمک زیاد بکنه
و طبیعی هم است که به دنبال منافع، جایگاه و اعتبار خودم باشه دیگه.
خب ببینید، ما قطر به عنوان یک کنشگر اگر در تحولات منطقه‌ای در نظر بگیریم، قطعاً قطر در هر بازیگری میتونه منافع ملی خود در نظر داشته باشه، جایگاه و اعتبار در سیاست خارجی خود مد نظر قرار بده. اما قطعاً قطر از جمله کشورهایی بوده که زیانی به مردم ما، به منافع ملی ما نداشته. یعنی تحرکات که قطر در تحولات ژئوپلیتیک منطقه داشته، ضررش متوجه منافع ملی ما نبوده. بنابراین از تحرکاتی که قطر میتونه در تعامل ما با کشورهای دیگه مورد توجه قرار بده، قطعاً امارت اسلامی و مردم افغانستان استقبال میکنه و او میتونه ثبات اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک را در منافع ملی ما مطمئن نظر قرار بده و در پی تحکیم مناسبات ما با جهان نقش ایفا بکنه و این میتونه به نفع منافع ملی ما باشه و همچنین به نفع تقویت روابط بین ما، جهان عرب، بین ما و کشور قطر.
حکومت طالبان و قطر منافع مشترکی هم دارن که بخوان اونا را دنبال کنن.
قطر میتونه در کمک های انسانی و مالی به ما کمک بکنه و نقش برجسته تر ایفا بکنه، چنان که تا حال را هم گام های خوبی را برداشته. قطر میتونه در گفتگوها و تقویت گفتگوها بین ما و جامعه بین المللی ایفای نقش بکنه، چنان که تا حالا می نقش ایفا کرده. یعنی غیر از توافقنامه دوحه چندین نشست دیگه هم در قطر برگزار شد. بنابراین تلاش صورت میگیره که قطر بتونه این نقش ایفا بکنه، یعنی در واقع جامعه بین المللی را با واقعیت های موجود در افغانستان بیشتر آشنا بسازه. چون یک وقت است که بحث ما و جامعه بین المللی است، یک وقت که یک کشور واسطه این نقش ایفا میکنه. بنابراین من فکر میکنم که در ارسال پیام دقیق، درست، واقع بینانه و منصفانه از افغانستان به جامعه بین المللی قطر میتونه نقش بسیار مهم ایفا بکنه و در این هم منفعت ما نهفته است و هم دوستی قطر با افغانستان در واقع تحکیم پیدا میکنه.
موضوع دیگر ای که زمان برگزاری امتحان کنکور امسال هم اعلام شد. بله، داوطلبان حضور در دانشگاه ها البته فقط پسران متوجه باشند. دختران هیچ نشون و متوجه هم نباشند، چون اگه باشن هم فرقی نمی کنه. هنوز زیادتر قصام می خورن. چون امسال هم از امتحان کنکور و ورود به دانشگاه محروم هستن او رقم که معلوم میشن. بله، رئیس اداره ملی امتحانات حکومت طالبان از آغاز برگزاری امتحان کنکور سال 1404 خورشیدی در هفتم جوزا خبر داد. عبدالباقی حقانی در یک نشست خبری در کابل گفت که امتحان کنکور سال 1404 خورشیدی که در 5 مرحله تنظیم شده روز هفتم جوزا آغاز می شود تا 20 سرطان ادامه خواهد داشت. از برای خدا چقدر طولانی؟ در دیگه کشورها در یک روز دو روز دامن امتحانات کنکور جمع میشه. شما که قصد ساده سازی و دیجیتال سازی و کاهش روندهای اداری و کاغذبازی و اتو مسائل گپ میزنین، یک فکری هم به این موضوع کنین دیگه. به هر صورت به اساس جزئیاتی که اداره ملی امتحانات طالبان اعلام کرده، مرحله اول امتحان کنکور امسال در روزهای هفتم، هشتم و نهم جوزا و مرحله دوم آن در روزهای 28، 29 و 30 جوزا برگزار میشه. گفته شده که کنکور در مرحله سوم در ولایت‌های تخار، جوزجان، بادغیس، قندوز، سرپل، هرات، بلخ، فاریاب، سمنگان و بدخشان و مرحله چهارم در کابل برگزار خواهد شد. مرحله پنجم که در 20 سرطان در ولایت کابل برگزار میشه، ویژه امتحان مدارس دینی اختصاصی یعنی امو 14 پاس، غیرحاضران ولایت ها، فارغ التحصیلان خارج مرزی و دانشکده های شبانه هست. اما آزمون کنکور افغانستان امسال هم مثل دو سال گذشته بدون حضور دانش آموزان دختر برگزار میشه. چرا آخه؟ آخه چرا؟ تا کی؟ تا چی وقت؟ ما قبلا هم در این مورد زیاد گپ زدیم، اما محروم کردن دختران از تعلیم و تحصیل واقعا دردآور هست و پیامدهای ناگواری برای خود اونا، خانواده ها و کل مملکت داره. نمیخوایم اوقات شما شنونده های عزیز تلخ کنم، اما وقتی که اوقات دخترای این مملکت تلخ باشه، بی ازام اوقات مردم تلخ است. خدا کنه هر چی زودتر این مشکلات حل شوه. بخیر.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. شنونده های خوب برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، میدانین که هفته قبل هیئت سیاسی اقتصادی از قزاقستان به کابل سفر کرد و اعضای آن با مقامات حکومت طالبان دیدارها و گفتگوهایی داشتند و دست کم 20 تفاهم نامه با هم امضا کردند. نمایشگاه مشترک افغان قزاق در کابل برگزار شد و قرار شد نمایشگاه مشترک قزاق افغان هم در آینده نزدیک در آلمات های قزاقستان برگزار شود. در نشست مشترک تجاری که در کابل برگزار شد هم مقامات دو طرف بر گسترش روابط سیاسی و تجاری افغانستان و قزاقستان تاکید کردند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از کسایی بود که در این نشست صحبت کرد. آقای عزیزی با ابراز خرسندی از حضور هیئت قزاقستانی در افغانستان گفت که توافق کردیم مراکز تجارتی مشترک در کابل و آلماتا داشته باشیم.
ما ان شاء الله تعهد بین هم بستیم که مرکز تجارتی در کابل هم داشته باشیم و یک مرکز مهم تجارتی در آلماتا داشته باشیم که تجارای افغان بتونن به آسانی و مردم قزاقستان بتونن و تمام کالاهای افغانستان در شهر آلماتا و همچنان مردم افغانستان دسترسی بسیار آسان در شهر کابل به کالاهای قزاقستان داشته باشند. البته چون یک موضوع بسیار مهمی که به قزاقستان همیشه پیشنهاد میکنند، موضوع موتورهای تولید قزاقستان است. ما تمام دوستانمایشان با تماس بودیم، آمادگی اظهار کردند که ما میتونیم جای موتورهای تویوتا و غیره را ما میتونیم که انشاءالله به مارکت قزاقستان و موتورهای قزاقستان بیاریم. ایجاد مراکز تجارتی دو کشور در شهرهای آلماتا و کابل، افزایش تدبیر برنامه‌های نمایشگاهی در سطح منطقه. انشاءالله در هر شهر قزاقستان ما میخواییم که نمایش داشته باشیم هر سال و کوشش میکنیم که از یک دنی اضافه‌تر هم داشته باشیم. البته یک مرکز بسیار بزرگی که مرکز تجارتی در ترمز جور شده، ما میخواییم که ایرم به نفع منطقه و به نفع هر دو کشور و به نفع منطقه انشاءالله که نمایش داشته باشیم، دار و ستر داشته باشیم، چون یک سهولت خیلی آسان است به شهروندان افغانستان و همچنان به کشورهای آسیای میانه.
البته ترمز خود ازبکستان هست. شاید میخواین بگوین امو مرکز تجاری مشترک که در ترمز داره نام قابلیت ایره داره که با شهرها و کشورهای مختلف آسیای میانه ارتباط داشته باشه. خب ادامه بدین آقای عزیزی.
و ما در قدم نخست وقتی که در برنامه ها گفت و شنود میداشته باشیم و وقتی که کوشش میکنیم که محصولات افغانستان، چون واردات ما از کشور قزاقستان الحمدلله به تعداد کافی داریم و میخواییم که دیگه اضافه بکنیم، ما میخواییم که تا حد توازن تجارت ما را و بلنس تجارت ما را یکی به دیگه نزدیک بسازیم که یک سلسله باید ما صادرات هم داشته باشیم. محصولات افغانستان همچنان در بازارهای قزاقستان باید جا پیدا کنند، خصوصا پنبه افغانستان واقعیت و کیفیت است، فراوان است و یکی از اقلام بزرگ صادراتی افغانستان است که جمهوری قزاقستان به او هم ضرورت دارد و نیاز دارد و فابریکایی را دارد که تولیدات کالاها و دیگر محصولات دیگر است. زمین سازی برای استفاده شرکت‌های قزاقستان از تولیدات مواد معدنی افغانستان و همه دوستان معلوم است اگرچه قراردادها یک سلسله طی مراحل دارد، بعضی وقت بعضی صحبت‌ها دیگر قبول می‌شود و ما انشاءالله به این آماده استیم که شرکت های بزرگ قزاقی بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنند در بخش معدن و از برنامه های معدن افغانستان بتونند خوبتر و معقولتر انشاءالله استفاده شود، هم به نفع افغانستان باشد و هم به نفع کشور دوست و برادر قزاقستان. زمین سازی برای دسترسی آسان افغانستان و قزاقستان به اموال و کالاهای صادراتی و وارداتی یکدیگر.
این فعالیت‌های مشترک در بخش اقتصادی خوب هست، اما باید توجه شود که حتما منافع هر دو کشور در اونا لحاظ شود. حالا این روابط افغانستان و قزاقستان دیگه چه سودی برای افغانستان داره؟
کشور قزاقستان علاوه بر تجارت مستقیم با افغانستان، یک کشور ترانزیتی مناسب برای تجارت افغانستان با کشورهای چین و روسیه نیز می‌باشد. چند روز پیش ما از شهر خارگوس دیدن کردیم، واقعیت یک بندر خشکی بسیار بزرگ است، ظرفیت بسیار بالا دارد. ما تعهد بستیم که انشاءالله از این را از رای ترانزیت به نفع کالاهای افغانستان، هم صادرات افغانستان و واردات افغانستان انشاءالله استفاده اعظمی خود میکنیم و چون خط ریل همیشه وصل است و ما کوشش میکنیم که از این سهولتی که ایجاد شده استفاده معقول خود داشته باشیم و کشور قزاقستان همچنان با ما الحمدلله در این برنامه همکار است و همراه است. از آنجایی که آسیای مرکزی به لحاظ تاریخی نقطه تقاطع ابریشم باستانی است که به عنوان یک منطقه ترانزیت کلیدی در تجارت جهانی به شمار می رود و کشور قزاقستان به عنوان بزرگترین کشور منطقه نقش اساسی را در قبال ابتکار بی‌آر‌آی دارا می باشد، که به اتصال بازارهای اروپا و آسیا مسیر کوتاه‌تری برای حمل و نقل کالاها نیز به حساب می‌رود. و موقعیت جغرافیایی افغانستان امکان دسترسی به بازارهای آسیای مرکزی را از طریق خاک خود فراهم نموده و مسیرهای زمینی افغانستان امکان ترانزیت کالاها و منابع را از پرجمعیت‌ترین کشور جهان واقع در جنوب آسیا به آسیای مرکزی و برعکس آن فراهم ساخته است.
موقعیت جغرافیایی افغانستان خب واقعا موقعیت خاص در منطقه است، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی. بسیاری از حاکمان افغانستان از گذشته ها میگفتند که ما میخواییم افغانستان را به چهارراه تجارت جهانی و نقطه اتصال کشورها تبدیل کنیم. تلاش هایی شده اما هنوز کار داره نه؟
حقیقتا نزدیکترین راهی که ما بتانیم به جمعیت هندوستان و پاکستان دسترسی پیدا کنیم از راه خشکه افغانستان است و افغانستان نقطه وصل است و نقطه است الحمدلله که میتونیم که آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل بکنیم. امارات اسلامی دهی مصمم است، میخواهد که مرکز ترانزیت باشه و مرکز داد و ستوت این منطقه باید باشه و ما انشاءالله روی برنامه ها مکمل تعهد کردیم و کار میکنیم. امارات اسلامی افغانستان مصمم است با همکاری سکتور خصوصی افغانستان، نشست‌های تواصل تجارتی، نمایشگاه‌های بین‌المللی، تولیدات و محصولات کشور را در بیرون از افغانستان و همچنان نمایش محصولات و تولیدات سایر کشورها در افغانستان تدبیر می‌کند. جای افتخار است که تجار و سرمایه‌گذار کشور دوست قزاقستان بنابر دعوت افغانستان در شهر کابل نمایشگاه تولیدات و محصولات خویش را برگزار نمودند. ضمن قدردانی از وعده‌های همکاری کشور دوست قزاقستان در قسمت برنامه‌های دیجیتال سازی حکومت در افغانستان و همچنان اظهار سپاس و امتنان می‌نمایم از دیگر ادارات امارات اسلامی که در برنامه‌های ما واقعا همراه بودند، همگام بودند.
شنونده های خوب برنامه چوکی داغ، صحبت های سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان شنیدیم در نشست تجارتی مشترک افغانستان قزاقستان. محمد یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم در این نشست با ابراز علاقمندی به روابط تجاری بر اساس منافع مشترک از رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان هم خواست که از بخش خصوصی کشور حمایت کنه.
ما میخوایم که سفیر صاحب قزاقستانم دایی برای توجهی داشته باشه. یک کیلو انگور ما در اینوایس ما با 80 سنت است و اونجا گرفته میشه به 2 دلار. آرزو داریم که دایی برای حکومت قزاقستان با اینوایسی که از طرف حکومت افغانستان، از طرف امارات اسلامی افغانستان صادر میشه به او توجهی جدی مبذول بدارد. و هم ما از این رقم پروگرام هایی که بین افغانستان و قزاقستان ایجاد میشه ابراز سپاس و امتنان میکنم و یک تشکر خاص از گپ‌هایی که روزا و تنبای زد اظهار سپاس و امتنان میکنم و خواهش میکنم که طرف سکتور خصوصی افغانستان خانم محترم روزا و تنبای توجه جدی مبذول بدارد، سکتور خصوصی افغانستان تحت حمایت بگیرد، تحت حمایت دنیا بگیرد. آرزو داریم بازم از کشورهای منطقه خصوصا قزاقستان که در پلهای منجمدی که افغانستان در خارج داره با ما هم کار باشه و هم در رسمیت شناختن افغانستان ما میخوایم قزاقستان که همیشه حمایت کرده توجه جدی مبذول بدارد.
اینا دیگه مسائل اقتصادی را بردین سمت مسائل سیاسی، این گپ دیگه از کجا شد؟ بفرمایین آقای مومند.
تشکر میکنم از برگزار کنندگان این نمایشگاهی که دیگه جور کرده، از جوانای بسیار با اعزاز محترم مقام محترم وزارت تجارت، وزارت امور خارجه و اتاقای تجارت و سرمایه گذار افغانستان اظهار سپاس و امتنان میکنیم که نمایشگاه را برگزار میکنه. اتاق تجارت حاضر است که با اتاق تجارت ازبکستان یک قرارداد بسیار خوب امضا بتانه تا بتانیم بین دو کشور کنکتینگ ازی کده هم زیادتر شوه. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میخه که با اتاق تجارت ازبکستان کارهای جدی عملی را بکنه. ما فعلا 3 سال با هم کار کردیم، باید وارد عمل شویم. ما فکر میکنیم که دیگه ما نمیتونیم که با کاغذات بشینیم ما باید وارد عمل شویم و از این پروژه بزرگی که حکومت قزاقستان در افغانستان ایجاد کرده و یا فعلا تحت کار است.